حسین ابن علی باشد. اگر شما نمونه ای پیدا کردید مانند نمونه حسین ابن علی، اون وقت بگید آقا چرا ما هر سال باید یاد حسین ابن علی رو تجدید بکنیم؟ اگه پیدا کردید اون وقت بگید. اون چی که در حسین ابن علی در این حادثه عاشورا و در اون ابتلا و در اون مصیبت پیدا شد، از توحید، از جلوه ایمان، از جلوه خداشناسی، از ایمان کامل به جهان دیگر، از رضا، از تسلیم، از صبر، از استقامت، از مردانگی، از طمأنینه نفس، از ثبات، از استقامت، از عزت نفس، از کرامت نفس، از آزادی خواهی و آزادی طلبی، از اینکه در فکر انسانها باشد، از اینکه در خدمت انسانها باشد. اگر شما نمونه‌ای در دنیا پیدا کردید، اون وقت بگید چرا ما نام حسین ابن علی رو زنده بکنیم؟ بدیل ندارد، مثل ندارد، برای اینه که بلکه پرتوی از روح حسین ابن علی در روح ما به شما بتابد. اگر عشقی که ما برای او میریزیم این عشق در مسیر هماهنگی روح ما باشد، یه پرواز کوچک روح ما با روح حسینی بکنند، یه ذره از همت او، یک ذره از غیرت او، یک ذره از حریت او، یک ذره از ایمان او، یک ذره از تقوای او، یک ذره از توحید او، یه ذره اگر در ما بتابد و چنین اشکی اگر از چشم ما جاری بشود، اون اشک هر چه دلتون بخواد قیمت دارد. اگر گفتن به اندازه یه بال مگسش هم یک دنیا ارزش دارن، باور بکنید.
رادیو سلامت با همکاری اداره کل صدای استانها برگزار میکنه.
پویش کرونا را شکست دهید.
دکتر جلال الدین میرزا ایرزاز، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و رئیس انجمن تغذیه ایران هستم. ویروس کرونا تا وقتی که مراحل پخت نان داره طی میشه در تنور و بعد از اون کاملا از بین میره و نون که از تنور در میاد استریل و کاملا بهداشتی هست. مشکل از اونجایی شروع میشه که این نان به خانه انتقال پیدا میکنه. اولین نکته در رابطه با آلودگی نان، ابتلاء کارکنان نانبایی و فروشنده نان هست که میتونن ناقل باشن. فروشنده نان با گرفتن پول، با گرفتن کارت بانکی و همه مسائل میتونه عامل بیماری رو منتقل کنه و نون رو آلوده بکنه. وسایلی که تو نانوایی ها هست، اون میزی که برای خنک شدن نان ازش استفاده میکنیم، چاقو و برس هایی که به صورت معمول برای تکه کردن نان و زدودن آرد از پشت نان استفاده میشه، اینها چیزایی هست که همه میتونن عامل انتقال باشن. توصیه ما این هست که اولا از وسایلی که به صورت عمومی اونجا هست استفاده نکنید. نان رو که تهیه کردید در یک پلاستیکی بگذارید و به خانه منتقل بکنید. قبل از اینکه نان به داخل خانه منتقل بشه، پلاستیکش رو دور بیاندازید و نان که به داخل خانه منتقل شد رو باید به گونه ای مصرف کنیم و نکاتی رو بدونید که رعایت بکنید. اولین نکته این هست که بدانید سرد کردن نان، حتی فریز کردن اون، باعث از بین رفتن ویروس کرونا نمیشه. و نان رو که آماده کردید و میخواهید مصرف کنید، توصیه اصلی به گرم کردن مجدد نان هست که به طرق مختلف این کار میتونه اتفاق بیفته. میتونه در توسترهای برقی و گازی نان مجدداً گرم بشه، میتونه در مایکروویو ها گرم بشه. حتی اگر دسترسی به این امکانات هم نداریم، در ظروفی مثل قابلمه، مثل ماهیتابه، اونها رو گرم کنیم و نون رو داخل اون بذاریم و حرارت مجدد بدیم تا خدای نخواسته اگر به ویروس کرونا آلوده هست، ما بتونیم اونها رو از بین ببریم و قبل از مصرف نان سالم و بهداشتی داشته باشیم. این نکات بسیار قابل اهمیت هست. امیدواریم که با رعایت اونها بتونیم سرایت بیماری رو کم بکنیم و کوتاه بکنیم. برای همتون آرزوی سلامت و موفقیت دارم.
هشتگ کرونا را شکست دهیم.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر.
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزان،
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شد،
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها،
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات گاز.
ارزومرز. به نام خدا و سلام، به ارز و مرز رادیو اقتصاد خوش آمدید. برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی کشورمون ایران با کشورهای همسایه. تعاملات اقتصادی که با برنامه‌ریزی هدفمند و مستمر میتونه منفعت دو سویه داشته باشه. من جالی اکبری به همراه تهیه کننده اسماعیل علی پناه، صدا بردار تناز سودیفی، حدود 25 دقیقه با شما خواهیم بود. در برنامه گذشته ما در خصوص تبادلات اقتصادی و مراوده‌های تجاری میان ایران و قطر با شما صحبت کردیم، اینکه فرهنگ مصرف و آداب مذاکره در کشور قطر به چه صورت هست و مزیت‌های صادراتی به کشور قطر چی میتونه باشه، شرکای تجاری کشور قطر چه کشورهایی هستن، و امشب در این برنامه می‌خوایم از فرصت‌های صادراتی ایران به قطر با شما گفتگو کنیم. آقای دکتر حسین اکبری، معاونت بازرگانی یکی از شرکت‌های تولیدی کشورمون و همچنین مدرس دانشگاه با ما هستن امشب تا در خصوص در واقع موضوعی که عرض کردم خدمتتون با ایشون صحبت کنیم. شما هم اگر نظری داشتید، سوالی داشتید یا تجربه‌ای در خصوص صادرات به کشور قطر، حتما با دو خط ارتباطی ما، سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در ارتباط باشید. آقای دکتر اکبری سلام عرض میکنم خدمتون، شبتون بخیر، خوش آمدید به ارز و مرز رادیو اقتصاد.
درود بر شما و شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. هفته گذشته ما در خصوص فرهنگ مصرف و آداب مذاکره صحبت کردیم، با آقای میرانی عضو اتاق بازرگانی ایران و قطر هم گفتگوی تلفنی داشتیم که از در واقع سیاست‌های اتاق ایران و قطر که حدود 2 سالی هست فعالیتش را آغاز کرده با ایشون گفتگو داشتیم. اگر دوست دارید که برنامه هفته گذشته رو بشنوید، حتما به سایت شبکه رادیوی اقتصاد با نشانی رادیو اقتصاد .irib.ir سر بزنید، برنامه هفته گذشته رو بشنوید. امیدوارم که بتونه برای شما بازرگانان عزیز راهگشا باشه و جدی‌تر به فرصت‌های تجاری ایران و قطر فکر کنید. آقای دکتر اگر مقدمه‌ای دارید بفرمایید، امشب می‌خوایم راجع به فرصت‌های صادراتی ایران به قطر صحبت کنیم.
خدمتتون عرض کنم که با این شروع کنیم که الان ما سهممون از صادرات به قطر یا از واردات قطر چقدر هستش. من یه بار خودمونو با خودمون مقایسه بکنم، بعد خودمونو با رقبامون.
بله.
ما نسبت به 10 سال گذشته 350% رشد صادرات داشتیم. باش، این قبول. اما عددها انقدر ریزه و کوچیکه که در اون سهم بزرگی که از اقتصاد قطر ما میخواییم بر خودمون مالک بشیم خیلی ناچیزه. ما سال 88 صادراتمون 65 میلیون بوده، پارسال 205 میلیون شده. درسته 205 میلیون دلار ما صادر کردیم به قطر، رشد حدود 300-350% داشتیم. وارداتمون برعکس، ما وارداتمون در سال 88 69 میلیون دلار بوده، سال گذشته 8 میلیون بوده، یعنی وارداتمون کاهش پیدا کرده، تراز تجاری ما کاملا مثبت شده. این نکته درستی هستش و قابل قبول هست. اما یادمون باشه ما وقتی راجع به بیزینس و صادرات داریم صحبت میکنیم، به تنهایی خودمون نیستیم و میخواییم سهم بیشتری رو از اون بازار هدف بگیریم. بنابراین در قیاس با رقبامون ما سهممون 0.3% از کل واردات قطره، یعنی قطر هر چقدر واردات داره ما 0.3% رو از ایران میگیره، حدود 10% از ژاپن میگیره، 10% از آمریکا میگیره. خب ما
آمریکا با اون فاصله 10%
درصد. خب حالا ما به خاطر یه سری موضوعات باید بریم سهمگیری بکنیم. اگر بخوایم سهمگیری بکنیم بهتره هی خودمون رو با خودمون مقایسه نکنیم، چون مقایسه خودمون با خودمون حرکت رو یه مقدار لاک‌پشتی تر میکنه. ما باید خودمون رو در بازار با رقبا مقایسه کنیم. حالا تو این برنامه شاید جاش نباشه بگم، ولی اشاره میکنم از روش رد میشم. توی حوزه بازاریابی صادراتی یه نکته‌ای که اهمیت داره اینه که ما بازاریابی وقتی می‌خوایم بکنیم باید سه موضوع رو بررسی کنیم: یک، رقبا، دو، مشتری و ذائقه، الگوی مصرف و استانداردهای مشتری و بازار هدف، و سه، تأمین کننده هایی که در واقع هستن و ما باید از اونا عقلمون رو تأمین کنیم برای اینکه بتونیم محصولمون رو نهایی کنیم و صادر کنیم.
این خیلی موضوع مهمی های دکتر. ما تو برنامه هفته بعد حتما راجع به همین موضوع صحبت میکنیم، چون استراتژی های صادراتی مناسب جهت حالا صادرات به کشور قطر واقعا یه بحث خیلی مبسوط و مفصلیه.
بله کاملا. بنابراین ما تراز تجاریمون مثبت هستش، اما سهممون خیلی پایین هستش و بعد برای اینکه سهممون رو ارتقا بدیم برنامه‌های خاصی داشته باشیم. یه نکته ای هم هستش که شاید بازرگان‌ها الان بگن ما موضوعات تحریم و موضوعات دیگر رو داریم. حتما موضوعات سیاسی و اجتماعی که الان حاکم هست روی ما تأثیر میذاره، اما نکته دیگه و قابل توجه‌تر اینه که آیا اگر اینها نبود، اگر تحریم ها الان نبود، اگر ما الان مراودات بانکیمون آزاد بود، راحت بود، واقعا استاندارد های محصول ما و کیفیت محصول ما به قدری بود که بتونیم بریم با رقبایی که من نام بردم با اونا رقابت بکنیم؟
با توجه به دو نکته، یکی این که ژاپن، آلمان و آمریکا جزء سه کشوری هستند که در قطر صادرات ویژه دارن، و نکته ظریفی که آقای دکتر اکبری برنامه گذشتم اشاره کردن، بازار قطر بازاری که فوق العاده به کیفیت اهمیت.
خب این کارو ترکیه کرده، یعنی الان ترکیه از این فرصتی که پیش اومد با مشکلی که قطر و عربستان و کشورهای عربی داشت نهایت استفاده رو کرد. اون دوره‌ای بود که ما در گام اول بعد از تحریم‌های قطر ایرانی‌ها و ترک‌ها با هم همزمان وارد این بازار شدن. توی حوزه مواد غذایی و محصولات پیرامون خیلی خوب حرکت کردیم، اما به دلیل اینکه محصولات ترکیه به مراتب با کیفیت تر از نظر بسته‌بندی، از نظر خود محصول بهتر بود و حرکت‌های بهتری رو انجام دادن، گویا سبقت رو از ما ربودن. بنابراین ما جا موندیم از اونها. یه آمار دیگه هم اگه بخوام بهتون بدم اینه که ما کلان چه محصولاتی رو به قطر صادر کردیم یا امکان این داره که صادر بکنیم برامون، یعنی فرصت‌هایی که در کشور قطر هست. خب اولین آیتم ما راجع به فولاد و آهنالات هست که به جهت نزدیکی ما با مرزهای قطر این امکان برای ما وجود داره که بتونیم این کار رو انجام بدیم و اونها هم طالب این محصول هستن. موضوع بعدی تو حوزه محصولات غذایی هستش، هم از گوشت قرمز، مرغ، انواع لبنیات که خب به خاطر اینکه ما یه کشور اسلامی هستیم اونها هم ایزن همینطور هستن
و ذائقه هامون
هم خیلی به هم نزدیکه و مشترکه، و همین خاطر این امکان رو برای ما مهیا میکنه. ضمن این که ما در جنوب ایران هم شرکت هایی که تولید کننده مواد غذایی و محصولات غذایی هستن در استانهای بوشهر و هرمزگان، فارس، اینها زیاد داریم که بتونیم از اونها استفاده بکنیم و اونجا صادرات داشته باشیم. موضوع بعدی این که ما تو حوزه محصولات غذایی هم نسبت به صنایع دیگه جلوتر هستیم، یعنی
و نیاز کشور خودمون رو هم برآورده کردیم. بله، و اینکه واقعا ما محصولاتی داریم که فقط در ایران، حالا مثلا توی بحث سیفیجات یا مرکبات، ما میوه هایی داریم و سیفیجاتی داریم که فقط تو کشور ما رشد و نمو داره، اونجا
درسته.
هم فوق العاده خواهان داره. حالا این بحث خیلی مفصلیه که راجع بهش صحبت میکنیم و خیلی فرصت خوبیه. باز هم ادامه داره آقای دکتر، چون می‌خوام
یه نکته کوتاه بگم. من اقلام صادراتی ایران به قطر رو داشتم نام می‌بردم. ما قیر، گوجه فرنگی، فرش ماشینی، سیمان پاکتی، گوسفند زنده یا انواع گوشت در واقع قرمز، خدمت شما عرض کنم، آهن و فولاد، هندوانه و محصولات سیفیجات کشاورزی رو معمولا بیشتر به قطر صادر کردیم. محصولات دیگری هم هستش که قطر نیاز داره ولی ما خیلی بهش نپرداختیم، مثل پسته، زعفران، اینها که سهم زیادی نداشتیم ما اصلا در قبال اینکه ما مزیت داریم تو این حوزه.
بسیار خیلی متشکرم. اینها در حد یک تلنگر هست به همه بازرگانان عزیزی که شنونده برنامه ارز و مرز رادیو اقتصاد هستند. در برنامه گذشته گفتیم، باز هم تکرار میکنیم که اتاق بازرگانی ایران و قطر که 2 سالی هست فعالیت خودش رو آغاز کرده هم میتونه بسیار راهگشا باشه برای اینکه شما رصد کنید فرصت‌های صادراتی به این کشور رو. اگر سوالی داشتید، پیشنهاد یا تجربه، حتما با سامانه پیامک 30,000-3637 با ما در ارتباط باشید. برنامه ارز و مرز رو از رادیو اقتصاد میشنوید. ارز و مرز، اهمیت صادرات به کشورهای همسایه رمز امنیت اقتصادی، شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هم مرز. ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. خیلی متشکرم. شنونده برنامه ارز و مرز هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. آقای دکتر حسین اکبری، معاونت بازرگانی یکی از شرکت‌های تولیدی در کشورمون و مدرس دانشگاه با ما هستند. آقای دکتر اکبری، عمده محصولات وارداتی به کشور قطر چی میتونه باشه؟
فرصت‌هایی که ما داریم، حالا من اشاره کردم بخشش رو، یه بار دیگه من به سطح کامل‌تر بخوام اشاره کنم، ما روی محصولات غذایی خیلی باید تاکید بکنیم. محصولات غذایی شامل گوشت قرمز، مرغ، انواع لبنیات، شکلات، چای، بستنی، شربت‌های یخ‌زده، پسته، زعفران، محصولات خبازی. البته ما باید تو این حوزه دقت کنیم که به هر حال نان‌های صنعتی رو واردش بشیم و توسعه بدیم، ولی به هر حال موضوع نان یکی از موضوعاتیه که قطر خیلی وارد میکنه. موضوع آب معدنی و نوشیدنی‌های غیر الکلی جزء موارد دیگری هستش که ما میتونیم جزء فرصت‌های صادراتی به قطر بهش اشاره بکنیم طبیعتاً.
بله، بسیار عالی. یکی از صادرکنندگان عزیزمون آقای رضا عابدی، قائم مقام مدیر عامل شرکت مبلمان اداری و پارتیشن، پشت خط ارتباطی ما هستن. بعد نیست از تجربه های ایشون هم استفاده کنیم. آقای عابدی، سلام عرض میکنم خدمتتون، ممنونم از اینکه با ما هستید.
بعدم سلام عرض میکنم دکتر خانم اکبری و مهمانتون، مرزوی موفقیت در خدمت
هم. آقای عابدی، خیلی متشکرم از اینکه با ما هستید. توضیح بفرمایید راجع به فعالیتتون و صادراتی که به کشور قطر داشتید.
بله، عرض کنم خدمت شما که شرکت ما یکی تقریبا از قدیمی‌ترین شرکت‌های مبلمان اداری می‌تونیم بگم تو ایران هست.
بله.
که در واقع در راستای پیدا کردن بازارهای جدید تو کشورهای همسایه با توجه به تغییر شرایط ارز در واقع هدف گذاری کردیم که کشور قطر رو هم بازاریابی بکنیم. قبل از اون به عراق، منطقه اقلیم کردستان بازاریابی کرده بودیم، خب یه موفقیت دست پیدا کرده بودیم. توی مسیر دوم که کشور قطر رو در برنامه گذاشتیم، خوشبختانه یه ویژگی که کشور قطر داره، ایرانی های در واقع قدیمی اونجا رفتن و ساکن هستن و توی سفری که ما داشتیم و در واقع بازاریابی که میکردیم و دنبال پل‌های ارتباطی یا سرنخ‌های ارتباطی که می‌گشتیم، یکی از این دوستان که قبلا ساکن منطقه اسدالیه ایران بودن و الان ساکن قطر هستن و علاقه خیلی زیادی هم نسبت به کشور ایران دارن و رفت آمد دارن، یه ارتباطی برقرار شد، یه دوستی برقرار شد توی نمایشگاهی بود و وقتی کاتالوگ‌ها و مدارکی که ما با خودمون برده بودیم توی اون سفر رو دیدن، اظهار شگفت کردن از این که واقعا یه همچین محصولاتی تولید ایران هست، چون خودشون بیشتر سمت جنوب ایران یا شیراز اومده بودن.
بله.
اصلا باورش نمیشد که چنین محصولاتی با چنین کیفیتی توی ایران میتونه تولید بشه. اونجا استقبال گرمی از ما کردن، گفتم من باید بیام ایران خودم با چشم ببینم. و بعد که ایران تشریف آوردن، کارخونه رو دیدن، نمایشگاه شوروم ما رو دیدن و محصولات رو از نزدیک دیدن، خیالشون راحت شد که خب اینها همه وجود داره و واقعی هست. و همونجا اتفاقی که افتاد، ایشون داشتن دفترشون رو تجهیز میکردن، چون یه خط کشتیرانی دارن که با ایران کار میکنه، اون شرکت کشتیرانی رو ما برای اولین بار به عنوان سمپل براشون تجهیز کردیم و کار مبلمان و دکوراسیون و پارتیشنش رو انجام دادیم و اتفاقا خیلی هم در نهایت راضی بودن. و بنابر این شد که ما با ایشون مشارکت داشته باشیم که کار صادرات توسعه پیدا بکنه و ادامه پیدا بکنه.
بسیار عالی. آقای عابدی، شما با اتاق بازرگانی ایران و قطر هم در ارتباط هستید. حالا به یه نکته اشاره کردید که توی نمایشگاه در واقع تونستید این سرنخ ارتباطی رو پیدا کنین و در واقع بازار خودتون رو در قطر پیدا کنین. برای بازرگانان عزیز که شنونده برنامه ارز و مرز رادیو اقتصاد هستن، توضیح بفرمایید که چقدر میتونه مؤثر باشه حضور در این نمایشگاه ها و ارتباط با اتاق بازرگانی ایران و قطر.
ارسلام خدمت شما که من با دوستان اتاق بازرگانی دورادور در ارتباط هستم و چند باری باهاشون مذاکره کردم. نمایشگاهی که ما رفته بودیم، در واقع سفر تجاری ما همزمان بود با یه نمایشگاه کالاهای کشور ترکیه، آذربایجان و ایران و ما اونجا غرفه نداشتیم. ما تو اون فضا در واقع دوستان رو دیدیم. ولی قطعا دوستانی که اومده بودن اونجا، از همجا که مهمان محترم برنامه داشتن فرمودن، تو حوزه مواد غذایی و سایر محصولات خیلی بازار قطر داغ هست و تشنه است و فعالیت خوبی داشتن. و ما در واقع این ارتباط رو چند تایی از قبل تنظیم کرده بودیم، یه ارتباط جدید هم توی خود نمایشگاه شکل گرفت و نهایتاً این مسیری که الان داریم پیش میریم رو داریم پیش میبریم.
بسیار عالی. الان چقدر صادرات دارید در طول سال؟
خب بخش دومش که در واقع بخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که مسائلی که در واقع همیشه کشور ما داره در برابر تجارش یا بازرگانانش یا تولید کنندگانش فرق نمی‌کنه، اینجا هم گریبانگیر ما شد. ما طراحی های شوروم رو انجام دادیم، فضای شوروم رو اونجا اختصاص دادیم که با این دوستمون مشارکت بکنیم و یه شورومی رو اختصاص بدیم، بدن به این کار و در واقع کار شروع بشه. همزمان شد با به بخشی از تحریم های ایران که در واقع قطر تمام اینا رو ممنوع کرد. یه چیزی مدت 10 روز 15 روز دوستان میدونن، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم توی آذر ماه سال 98 اگه اشتباه نکنم بود که این اتفاق افتاد. پیرو اون خب این دوستامون یه خود عقب کشید. بعد از مدت این در واقع محدودیت برداشته شد، من دیدم که برداشته شد، ایشون گفتن که خب حالا صبر کنیم ببینیم چجوریه. یه خورده نسبت به ایران و کار کردنش علیرغم علاقه‌ای که واقعا میگم به وفور به ایران دارن نگران بودن. مدتی گذشت، نزدیک 3 ماه گذاشت، من اتفاقا تو سفر کردستان بودم، تقریبا همه چی داشت دوباره برمی‌گشت سر خودش و کار می‌خواد شروع بشه. مجددا یه ممنوعیت اینچنینی دوباره برای کالاهای ایرانی وضع شد و این بار دیگه ایشون خیلی عقب نشست. یعنی توی فاصله تقریبا فکر می‌کنم 4 ماه دو بار این اتفاق افتاد. و خب کسی که می‌خواد یه سرمایه‌گذاری بکنه و یه بیزینسی راه بندازه قطعا می‌ترسه وقتی پایه‌های بیزینسش رو می‌خواد روی یه کشوری بنا بکنه که این اتفاقا مدام داره براش میفته. و خب متاسفانه گریبانگیر کشور ما از راهو برای من بازرگان اینجا سد میکنه که نتونم کارامو انجام بدم. حالا یه حال بعد از مدت ها تقریبا همه چی در بست مراد بود و ما دوباره صحبت کردیم که خب شرایط برقرار شد و اوضاع خوب است، دوباره بیایم شروع بکنیم. اوضاع کرونا متاسفانه این بار قدم دیگه ای رو برامون سد کرد و در حال حاضر فعلا صحبت ها ادامه داره، ارتباط هست، ولی موضوع مقفول به شرایطی که بعد از کرونا اتفاق بیفته.
این فرصت ایجاد میشه که حالا با اون کیفیت تولید رو در خود کشور قطر دنبال کنین آقای عابدی؟
هزینه ها برای ما تولید کشور قطر خیلی بالاست. یعنی با توجه فاصله و نزدیکی کشورها و مسیر درگیری خیلی کوتاهی که داریم، اصلا صرف نمی‌کنه که این کار تولیدی ما توی کشور قطر انجام بشه. هرچند که اگر خط کشتیرانی منحنی اتفاق نیفته و مسیر کشتیرانی پیوسته بین ایران و قطر شکل نگیره، الان هنوز که هنوزه یه کانتینر 20 فوت شاید از بندر شانگهای چین یا بندر جنوبی چین به مقصد دوحه قیمتش با یه کانتینر 20 فوت از بندر عباس تا دوحه تقریبا برابری بکنه. ولی اون چیزی که شاید برای این دوستان جذابیت داره فاصله زمانی کوتاهیه که میتونن انبارهای ایران به عنوان کالای در دسترسشون استفاده بکنن و تو زمان کوتاه کالا رو تحویل بگیرن.
به فکر ثبت شرکت نیستین توی قطر؟ چون ما از این در واقع موضوع صحبت کردیم، آقای دکتر اکبری فرمودن که 51% سهم شریک قطری شما، 49% هم سهم شما خواهد بود. شاید این امکان فراهم بشه که کیفیت محصولات حفظ بشه، با همون کیفیت و طراحی بتونیم در کشور خود قطر یا توی دوحه در واقع این تولید رو داشته باشیم که حداقل راه این بسته نشه دیگه.
اون هدفی که با دوستان در واقع در پیش رو گذاشته بودیم این بود که کالا با برندی که تو ایران ثبت شده ولی برند تقریبا جهانی قراره بشه توی قطر هم توزیع بشه و مالکیت این برند توی قطر بر امتیازش برای ما باشه، یعنی ثبت برند رو توی ایران ما انجام بدیم و ثبت در واقع مالکیتش رو برای قطر هم ما انجام بدیم ولی کالا تو قطر به نمایندگی ما توسط ایشون توزیع بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای عابدی، امیدوارم این مشکلات حل بشه به شایستگی به درستی اونطور که لیاقت محصول و حالا در واقع تولید شما هست در کشور قطر رونمایی بشه. از اون ممنونم ازتون،
متشکرم،
سپاسگزارم، خدا نگهدار. شنونده برنامه ارز و مرز هستید از شبکه رادیویی اقتصاد در خصوص تجارت و مراوده های بازرگانی ایران و قطر. امشب با شما صحبت میکنیم فرصت های صادراتی ایران به کشور قطر و عمده محصولات وارداتی به این کشور. دو خط ارتباطی ما با شما سامانه پیامک 3036-37، شماره تلفن سرقمی 162. متشکرم، گفتگو کردم با جناب آقای رضا عابدی، قائم مقام مدیر عامل یکی از شرکت‌های مبلمان اداری و پارتیشن که سالیان ساله دارن فعالیت می‌کنن. چند تا نکته داشت صحبتشون که آقای دکتر اکبری مشخصاً راجع به این موضوع صحبت کرد.
خدمتتون عرض کنم که یه نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینه که خب ما موقعی که می‌خوایم یک کسب و کاری رو توی صادرات بهش بپردازیم، با علم به این موضوع که به هر حال ما شرایط تحریم و شرایط مشکلاتی که الان داریم، خب هم تازگی نداره، همین که همواره وجود داره، یعنی این نوسانات همواره وجود داره. اون چیزی که برای ما اهمیت داره اینه که یک برنامه مدون و متمرکز روی موضوع صادرات داشته باشیم. ما باید خب بعضی از شرکت‌ها اینو دارن، تمام نمایشگاه‌ها رو موقعی که برگزار میشه رصد میکنن، تحقیقات بازار مفصل تو بازار هدف میکنن، یه دپارتمان جداگونه، واحد جداگونه در حوزه صادرات میذارن، مطالعه بازار مفصل میکنن. آیا عابدی الان اشاره فرمودن که از نظر کیفی اون بزرگواری که اومدن دیدن باور نداشتن و وقتی اومدن دیدن باور نمیکردن که ایران مثلا میتونه در این سطح کیفی فعالیت بکنه و کار بکنه. این یه نکته است که ما باید خودمون هم در نظر بگیریم که حالا حتی اگر این دوستان رو وقتی شناسایی میکنیم، شناخت سطح کیفی قابل پذیرش توی بازار هدف رو بتونیم به دست بیاریم، چون کیفیت یه موضوعیه که دو طیف داره. ما در کجای این طیف باید بیستیم که قیمت تموم شدمون هم خوب باشه، مزیت رقابتیمون هم جوابگو باشه، و بعد از اون با یه برنامه مدون. برنامه مدون یعنی این که اگر الان امروز یک تحریمی اعمال شد به ما، ما عقب اومدیم، ایرادی نداره، ولی مطالعاتمون و فرایندهای صادراتیمون رو تعطیل نکنیم، برای اینکه احتمالاً دوباره یه موج دیگه میاد و این تحریما دوباره شل میشه و ما اون وقتی که باید کارهای زیربنایمون رو کرده باشیم که بتونیم از فرصت استفاده کنیم، چون در شرایطی که الان ما کشورمون قرار داره از فرصت‌ها، معدود فرصت‌ها باید استفاده کنیم. بنابراین باید زیرساخت‌هامون رو آماده بکنیم، برنامه‌ریزی‌هامون رو آماده بکنیم. این موضوعات می‌طلبه که ما مطالعات و تحقیقات بازار رو تعطیل نکنیم.
ما با صادرات این رو یکی از بازرگانان خیلی موفق در حوزه صادرات میگفتن، میگفتن ما با بحث صادرات مثل یه عبارت یا یک خط یا یک مسیر در واقع برخورد میکنیم، در صورتی که صادرات یک پکیج خیلی خیلی بزرگی هست که ما باید در سبک در واقع زندگی تجاری خودمون یک تحولی رو ایجاد کنیم. همون نکته که شما فرمودین، تهدیدا رو بشناسیم، فرصتا رو بشناسیم، بازاریابی صادراتی داشته باشیم تا بتونیم موفق باشیم نهایت. خیلی متشکرم آقای دکتر اکبری به جهت حضورتون در برنامه. اینقدر این بحث مبسوط و مفصله که ما واقعا اشاره میکنیم فقط به سرفصل ها و امید داریم که شما با تحقیقات بیشتر از این تلنگرها استفاده کنید تا در حوزه صادرات در کشور قطر بتونید موفق باشید. دو خط ارتباطی ما رو فراموش نفرمایید. 3030